با آخرین جلسات مبحث عشق نزدیک میشیم که سه جلسه آینده خواهد بود که شامل امروز هم میشه. هستی اوریان از آغاز حرکت خود رو با پیامی بسیار نوین در رابطه با عرفان شروع کرده. در این 5 سال ما بسیار سعی بر این داشتیم که بیانی واضح از نظراتمان رو داشته باشیم. هستی اوریان در این 5 سال ما بسیار سعی بر این داشتیم که بیانی واضح از نظراتمان داشته باشیم که هستی اوریان چه پیام نوینی را و راه جدیدی را در مسیر عرفان گشوده است. پس از اتمام جلسات عشق در 3 جلسه آینده، ما برنامه هایی را که در جهت این راه نوین می باشد دنبال خواهیم کرد. برنامه هایی که به روش های عملیه، نظری، رمزگشایی های عملی از عرفان و رمزگشایی های عملی در رهگذر سلوک و طریقت باز می گردد. این حرکت نوین است و آشنایی به آن نیاز به عمق بخشیدن و وقت گذاردن برای این سلوک وجود دارد. دوستانی که می توانند سیر معنوی و سفر درونی را قسمتی از زندگی خود قرار دهند، در این مسیر به مقصد و رهایی راه پیدا خواهند کرد. از همین روی برای معرفی 1 سری از برنامه‌های آینده در هستی اوریان، گرد همایی را در روز 1 شنبه 15 می از ساعت 6:30 تا 9:30 شب در همین محل، منظورم کامیونیتی سنتر هست، در سالن جیم A برای اعضای خانواده هستی اوریان در نظر گرفته ای و این برنامه به طور رایگان خواهد بود. این گرد همایی عمومی نیست. در درجه اول اعضای خانواده هستی اوریان، یعنی هر فردی که در جلسات حضور پیدا می کند و یا حتی برای مدتی حضور پیدا کرده در نظر گرفته شده. چون جا محدود می باشد، به همین دلیل ما در درجه اول اعضای هستی اوریان در نظر گرفتیم. اما در صورتی که شما مایل به آوردن فردی هستی، حتماً و حتماً آن فرد با سلوک و طریقت عرفانی آشنایی داشته باشد. خواهشمندم در انتخاب این همراه خود دقت فراوان رو داشته باشید. آوردن افراد در جلسات عمومی شنبه ها مثل امروز هیچ معذوریتی ندارد، اما برای 1 شنبه 15 می لطفا دقت بیشتری رو داشته باشید. این برنامه، منظورم گرد همایی که در پیش داریم، مشابه گرد همایی ولادت حضرت مولانا و یا شب عرس نیست. این برنامه برای توجیه و توضیح برنامه های متفاوت از دیوریان است. کسانی شرکت کنند که می دانند ما در چه مسیری حرکت می کنیم. برنامه سما اجرا خواهد شد و صحبت های ارائه داده می شود که بازگو کننده روش نوین ما در این مسیر خواهد. به دلیل محدودیت جا، لطفاً هرچه زودتر اگر که مایل به شرکت هستید، نام و تلفن خودتون رو به شکل خانا، من تقاضا میکنم، در دفترچه‌ای که مخصوص این مطلب هست یادداشت کنید. ما مراحل بعدی از جلسات رو از ماه اپریل با فرم جدیدی ارائه خواهیم داد و شما در جریان تمام جزئیات قرار خواهید. برای تک تک شما شادمانی جاودانه آرزومندم. متشکرم.
دوستان، عرض سلام و خوش آمد دارم خدمتتون. همجور که گفتن، به اختمام و پایان مبحث عشق که از امسال شروع شد، از دوره جدید امسال شروع شد که فکر میکنم تا تمام بشه بیش از 20 جلسه رو به خودش اختصاص داده، داریم نزدیک میشیم. توی این شاید 20 هفته گذشته حدوداً ما فقط بحث عشق رو داشتیم، داستانهای متفاوتی از مثنوی و همینطور توضیح این که منظور از عشق چی هست. یک قسمتی از عشق رسیدیم که شاید یکی از کلیدی ترین مراحلیه که عرفای ما در رابطه با عشق مطرح کردن. بسیار بحث اساسیه که نتیجه های عمده ای رو از تمام صحبت هایی که داشتیم در بر خواهد داشت. این مبحث رو بهش میگن جبر عاشقانه. جبر عاشقانه، کلمه جبر یک اشتراک لفظی داره با جبر عامیانه، با جبری که مردم عوام میفهمن، انسانهای معمولی میفهمن. بحث جبر و اختیار یکی از عمده ترین مباحثیه که در طول تاریخ ذهن بشر رو به خودش مشغول کرده. شاید اگر من به شما بگم بیش از یک چهارم مثنوی اختصاص به بحث جبر و اختیار داره، از من بپذیرید. حدوداً یک همچون چیزی از داستانها اختصاص داره به جبر و اختیار. جبر و اختیار بسیار بحث پیچیده‌ایه. از یک مراحل ساده‌ای مولانا شروع میکنه تا به عمیق‌ترین زوایای این بحث میرسه. بحث جبر و اختیار بحثیه که مثل عشق، البته نه به طولانی عشق، ولی حداقل شاید 8 یا 10 جلسه رو به خودش اختصاص میده که اگر عمری به دنیا باشه در جلسات بعدی مورد بحث قرار خواهد گرفت. چون امشب بحث ما بحث جبر عاشقانه است، به طور خیلی مختصری فقط برای اینکه جبر عاشقانه رو روشن کنیم، مجبوریم راجع به بحث جبر و اختیار صحبت محدودی رو داشته باشیم. اما اینهایی که امشب گفته میشه تمام صحبت‌های ما نخواهد بود و صحبت‌های ما در بحث جبر و اختیار بسیار وسیع‌تر و عمیق‌تر از اون چیزی که ذهن عامیانه میفهمه، همینطور ذهن نقاد فیلسوف ها فهمیده، مولانا بهش اختصاص داده. در عمل حالا امشب میبینید صحبت هایی رو که مولانا در مثنوی کرده، تکرار این حرفا رو در رابطه با مثلا جبر و اختیار به زبان دیگه شما در قرن 19 هم از هگل و شوپنهاور میشنوید، همون کلماته. اما چیزی کسی بر گفته های مولانا تا امروز اضافه نکرده. بگذاریم بریم وارد داستان بشیم، ببینیم که داستان چی میگه. این داستان در دفتر 4 هستش، قصه سبحانی ما اعظم شأنی. سبحانی ما اعظم شأنی یعنی چقدر پاک و بزرگ شأن من، مقام من. این از کلماتیه که به خدا در ادیان اختصاص داده میشه. سبحانی ما اعظم شأنی، چقدر پاک و بلند مرتبه هست شأن من. قصه سبحانی ما اعظم شأنی گفتن ابو یزید قدس الله سره و اعتراض مریدان و جواب این مریشان را نه به طریق گفت زبان بلکه از راه عیان. جناب ابو یزید ادعا کرده که چه پاک و بلند مرتبه از شأن من. آقایون مرید ها اعتراض کردن که این کلام اختصاص به خدا داره، تو چرا این حرف رو میزنی؟ این جوابی به مرید ها داده، منتها نه از طریق گفتار، از طریق نشون دادن، عمل کردن. در برخورد با پیران و بزرگان طریقت، اینها یک زمانی با گفتگو و صحبت با شما در میان. یک زمانی میذارن خودتون در عمل به یک نکتهی برسید. اینجا ابویزید گذاشته که اینها در عمل به این نتیجه برسن. ابویزید تیفور ابن عیسی ابن بسطامی از بزرگترین و حالا به قول عطار بزرگترین عارف شناخته شده تاریخ عرفان هستش در حیطه ما، در منطقه ما. در سالهای 161 هجری تا 234 هجری زندگی می کرده. بسیاری گفتن اگر ما حسن بصری رو بذاریم کنار، ابویزید پدر عرفان و عرفان با این شروع شده. حسن بصری کسی هستش که بسیاری از محققین ما گفتن که ایشون عرفان رو شروع کرد و انقدر این قدیمی هست که برمیگرده به زمانی که در خانه ام سلمه همسر پیامبر اسلام پدر مادر این کار میکردن. اگر ما اون رو بذاریم کنار، بایزید بسطامی قدیمی ترین، بزرگترین و قدرتمندترین عارف شناخته شده هستش. بله، با مریدان آن فقیر محتشم بایزید آمد که نکی از دان منم. مریدها اون فقیر محتشم یعنی خود بایزید با مریدها نشسته بود و به مریدها گفتش که الان من خدا هستم. گفت یزدانی رو که میشناسید، یزدانی رو که میپرستید، من یزدان هستم. گفت مستانه ایان آن زوفنون، لا اله الا انا ها فعبدون. اون آقای ابویزید برگشت گفتش که خدایی وجود نداره غیر از من، پس عبادت کنید من رو. البته این اشاره به آیه از قرآنم هست. گفت پس من رو عبادت کنید. ابویزید این رو در حالت مستانه گفت. من قبلا خدمتتون عرض کردم ما جنون فوق عقل داریم و جنون دون عقل داریم، مستی داریم که این مستی برگرفته شده از میتونه مشروبات الکلی باشه، میدونه میتونه مواد مخدر باشه. این مستی رو بهش میگن مستی دون عقل. مستی ما در عرفان داریم که انسان وقتی که وارد عالم حیرت میشه، وقتی که عقل انسان مست میشه، چون شباهت داره به مستی که در اثر الکل به وجود میاد، به همین خاطر به این میگن مستی. شما اگر در خیلی از کتاب‌های عرفا میبینید که مستی و مستانه بودن رو میگن، اون عالم حیرت هستش. وقتی که انسان وارد عالم حیرت میشه، جایی که شتر به ضیافت مرغ، به لونه مرغ میاد و چارچوب خونه مرغ فرو میریزه. در سما و ذکر بودن و این آقای ابویزید گفتش که خدای جز من وجود نداره و من رو پرستش کنی. چون گذشت آن حال گفتندش صباح، تو چنین گفتی و این نبوت صلاح. مرید ها گفتن که فردا صبح که اون حالت خلصه عرفانی تموم شد، گفتن تو دیشب اینجوری گفتی و این صلاح نیست، این حرف درستی نیست. ابویزید جواب داد، گفت این بار ار کنم من مشغله، کاردها بر من زنید آن دم حله. آقا جان اگه این دفعه رفتم تو حالت سکر عرفانی و اون حالت مستانه، اگر همچون حرفی رو زدم کاردهاتون، چاقوهاتون تیز باشه، با چاقو منو بزنید. حق منزه از تن و من با تنم، چون چنین گویم بباید کشتنم. گفت خداوند حقیقت تن نداره و من در تن هستم و اگر همچه چیزی رو گفتم باید من کشته بشم. چون وصیت کرد آن آزاد مرد، هر مریدی کاردی آماده کرد. چون اینو گفت مریدها هم کارداشون آماده کردن. مست گشت او باز از آن سقراق زفت، آن وصیت‌هاش از خاطر برفت. دوباره اینا نشستن برای حالت سما و ذکر. سقراق یعنی باده زفت، به اصطلاح جام شراب، جامی که بسیار زفت و بزرگ بود. وقتی که مست شد از این جام شراب، وصیتی که کرده بود یادش رفت. نقل آمد عقل او آواره شد، صبح آمد شمع او بیچاره شد. میگه وقتی که نقل اومد عقل اون آواره شد. وقتی که صبح آفتاب میزنه، در حقیقت شمعی رو که شما شب روشن کردید برای روشنایی دیگه احتیاجی بهش نیست. عقل چون شهنه است چون سلطان رسید، شهنه بیچاره در کنجی خزید. میگه عقل انسان مثل یک داروغه میمونه، وقتی که سلطان بیاد دیگه به داروغه احتیاجی نیست، داروغه میره کنار. عقل سایه حق بود، حق آفتاب، سایه را با آفتاب او چتاب. میگه وقتی که عقل آدم هم سایه میمونه، وقتی که آفتاب اومد دیگه احتیاجی به اون سایه نیست، سایه نمیتونه در مقابل آفتاب قرار بگیره. ببینید من یه بحثی رو راجع به اختیار و اراده انسانی خدمت شما عرض کنم. بحث اراده بر اساس گفتار مولانا، از روزی که مولانا گفته و همین این کلام به نحو دیگه شما از شوپنهاور میشنوید و همینطور از هگل میشنوید، اینا فاصله تقریبا 650-700 ساله دارن، اون در خاورمیانه و اینها در آلمان، در اروپا. اگر کسی بتونه به عمق اراده پی ببره، در حقیقت تمام تاریکی های وجود ناشناختهی به نام انسان روشن میشه. این صحبت این هاست. اینها میگن اگر شما بتونید اراده رو به صورتی که اراده تجلی میکنه تشخیص بدید. ببینید ما اراده و جبر داریم. این جبر و اراده‌ای داریم ذهنیه، جبر و اراده‌ای داریم که مربوط به بیرونه و زندگی بیرونی ماست. یک مسائل خیلی سطحی داره که همه ما با اون آشنایی داریم و اگر ما به طور کلی در قبال این مسیر زندگی که قرار میگیریم نتونیم این اراده رو و جبر رو تشخیص بدیم، به خیلی مشکلات میخوریم. ببینید مولانا در خیلی جاها میگه که این اراده‌ای که شما دارید، از یک جای خیلی سطحی من به شما بگم، این که گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است ای سنم. میگه وقتی که میگی این کارو بکنم یا اون کارو بکنم، این یعنی که من اختیار دارم، من توانایی دارم. این خودش دلیل بر این هستش که میتونی حرکت کنی با اراده خودت. اما اراده تو همیشه اراده نیست. اینها بسیار به این موضوع ایمان دارن که شما هر کاری که میکنید بر اساس اراده است و هر زمانی که هر مشکلی یا سعادتی برمیگرده، مثل همون تیری که مولانا میگفت رها میکنی و بعد خودت اسیر رها کردن این تیر هستی. وقتی این تیر به هدف اصابت میکنه، مثلا میخوره به یک نفر و یک نفر رو زخمی میکنه و یا میکشه، حالا اراده تو دیگه در اسارت اون عمل کردیه که کردی. میگه به هیچ عنوان از زیر بار این در نرو که بر تو اراده حاکمه. زان که می بافی همه ساله بپوش، زان که می کاری همه ساله بنوش. فعل توست این قصه های غم، این قصه های دم بدم، این بود معنی قد جف القلم. میگه تمام مشکلاتی که تو باهاش برخورد میکنی، قصه هایی که داری، ثمره افعالیه که داری. و معنی قد جف القلم اشاره به سوره نون داره، نون و القلم، سوره قلم. میگه تمام اینها تو داری اون چی رو که کاشتی بر میداری. بسیار عنایت کنید، درک اراده ساده نیست. شما در خیلی جاها با یک قالب‌های فکری برخورد میکنید با یه موضوعی و فکر میکنید این اراده است، اما تحت جبر قالب فکری دارید عمل میکنید. آدمی از شما خیلی بد گفته، آدمی به شما خیلی تهمت‌ها زده و شما این رو شنیدید، این قالب فکری بر شما حاکمه که از این آدم بسیار ناراحتید. امروز این آقا یا این خانم، این شخص رو در خیابون میبینید، این آدم که میاد، این چالش شما برای زنده شدن یک خاطره در حافظه است که این به من توهین کرده. عمل کرد شما تحت جبر قالب فکریه. تو چرا فکر میکنی که داری با اراده عمل میکنی؟ اگر اینها به ما میگن اراده رو درست بشناس، همینطور جبر رو درست بشناس، به این معنیه که نشین فقط دنبال مقصر بگرد. اگر هم کسی رو پیدا نمی کنی، یک خدایی رو که ساختی یا برات ساختن، همه چیز رو منتهی کن به اون و بگو که آقا خب قسمت من و سرنوشت من این بوده. فعل توست این قصه های دم به دم. بسیار عنایت کنید، ما یک جاهای بسیار مهمی در توهم آزادی و اراده قدم برمی‌داریم، اما این چنین نیست. قالب فکری بر ما حاکمه، ایدئولوژی بر ما حاکمه، چالش ها که بیرون میاد ما اینها رو اراده میپنداریم. میگه اما این که تو بخوای پیش من بشینی، پیش مولانا یعنی، و همش نق بزنی و برگردی که انا ظلمنا را بندازی، پورمی پورمی با قول اینها بگی که من بدبختم بدبختم، برای اینکه از روز اول گلیم بخت من رو سیاه بافتن. میگه ببین، ترک کن این جبر را که بس توهیست، تا بدانی سر سر جبر چیست. ترک کن این جبر جمع منبلان، تا خبر یابی از آن جبر چجان. میگه این کاری که خیلی آدم ها، منبل یعنی کسانی که تنبل هستن، کسانی که فعالیت ندارن، میگه تو یکی از داستانهایی رو که باید ترک کنی و فراموش کنی اینه که همه تقصیرها رو، همه رو بذاری به عهده سرنوشت و بگی که سرنوشت بر من حاکم بوده و گلیم بخت من رو سیاه بافتن. میگه همچون چیزی نیست، این حرف منبلانه.